صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
به نام خدا و سلام. با اعلام ساعت 12:30 از شما دعوت میکنم با چند خبر کوتاه از رادیو معارف همراه باشید. پیش ثبت نام سفرهای نوروزی عتبات آریاد از طریق سامانه عتبات.hajj.ir آغاز شد. سفرهای نوروزی عتبات از 24 اسفند آغاز می شود. سخنگوی سازمان انتقال خون با اشاره به کمبود فصلی در برخی از گروه‌های خونی، خواستار حضور مردم به ویژه جوانان در صف اهدا کنندگان خون شد. در حالی که واشنگتن مدعی است قصد خروج از سوریه را دارد، منابع خبری از اقدام آمریکا در ارسال تسلیحات و نیرو به سوریه خبر می‌دهند. در حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به تظاهرات بازگشت، 2 فلسطینی به شهادت رسیدند. مفتی کل لیبی پول‌های فاسد امارات و دخالت‌های عربستان را عامل بی‌ثباتی در این کشور دانست. شماری از مسلمانان و فعالان حقوق بشر با تجمع مقابل سفارت واشنگتن در لندن، رفتار دولت آمریکا با مرضیه هاشمی، خبرنگار پرس تیوی را محکوم کردند. یک روزنامه‌نگار اسرائیلی از سفر رئیس دستگاه اطلاعات عربستان به سرزمین‌های اشغالی پرده برداشت. رژیم صهیونیستی سفیر ایرلند در تل‌آویو را به دلیل تحریم کالاهای صهیونیستی احضار کرد. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل خواستار محاکمه فرمانده ارتش میانمار به علت نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا شد. و دادگاهی در آلمان یک معلم این کشور را به دلیل نقد هولوکاست از کار برکنار کرد. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا با نام تو آغاز میکنم که بهترین نام هاست. عرض سلام و ادب خدمت شما دوستان عزیز شنونده، آقایان و خانم های محترم در داخل و خارج کشور، هر کجایی که دارید صدای ما رو میشنوید، انشالله طاعتتون قبول باشه. ساعت 12:32 است. از پخش شبکه رادیو معارف در خدمتون هستیم. شنبه 6 بهمن ماه 1397 و انشالله تا ساعت 6 غروب در کنارتون خواهیم بود با برنامه های مختلفی که تقدیمتون خواهیم کرد. تا دقایق دیگه انشالله چراغ مطالعه رو خواهید شنید با معرفی کتاب. دوستانم کنارتون هستن. ساعت 12:50 پیشگامان به زندگی نامه و حماسه آفرینی علمای بزرگ شیعی در حوزه سیاست میپردازن. ساعت 13 هم سخن انقلاب با موضوع انقلاب اسلامی تقدیمتون میشه به مناسبت ایام ماه بهمن، دهه فجری که پیش رو داریم و پیروزی انقلاب اسلامی. ساعت 13:30 پیک هدایت تقدیمتون میشه و در پیک هدایت یک سری از نامه های اهل بیت علیهم السلام و معصومین بزرگوار شرح داده میشه. ساعت 13:50 پیام ولادت تقدیمتون میشه، گزیده از سخنان رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است. ساعت 14 اخبار سراسری رو خواهید شنید. 45 میریم به روی موج رادیو ایران و خبرهایی که از رادیو ایران پخش میشه دوستانم تقدیمتون خواهند کرد. 14:45 بر میگردیم، دقایقی در خدمتون هستیم با رادیو معارف. بعد ساعت 14:50 فقه و زندگی رو میشنوید. ظرفیت فقه در پاسخ به چالش های حوزه خانواده که به مباحث مختلف در حوزه خانواده میپردازه. ساعت 15:30 زلال تاریخ، بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از دیدگاه شیعه است. و ساعت 16 پرسمان قرآنی، حجت الاسلام ملکی و پاسخ به سوالهای قرآنی شماست. آداب و آثار زیارت هم در برنامه زائر ساعت 16:50 رس. ساعت 17 اخبار کوتاه معارفیه. میدونید که ما دو تا خبر کوتاه داریم، یکی ساعت 12:30، دومیش هم ساعت 17. بعدش هم که بچه‌ها با برنامه برنگ خدا در خدمتون خواهند بود. مجموع برنامه‌هایی است که به همراه همکارانم آقایان رضا رضایی عزیز تهیه کننده ما، مهندس مهدی سلیمی صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگی پخش تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و من حمید سوری افتخار دارم که در خدمت شما دوستان عزیز باشم. اما هنگام غروب آفتاب رو هم بگم 17 و 29 دقیقه در شهر مقدس قم و اذان مغرب هم 17 و 48 دقیقه است. خب قبل از اینکه چراغ مطالعه رو بشنویم فرصت داریم، دوست دارم کار قشنگی کردن، دقایقی از صحبت آیت الله مظاهری رو آماده کردن برای شما. به مناسبت ایام فاطمیه هستیم و میخواییم راجع به ساده زیستی حضرت زهرا سلام الله علیها و امام علی علیه السلام و نقش این ساده زیستی در تربیت فرزندان دقایقی صحبت آیت الله مظاهری رو با هم بشنویم.
السلام عليك يا فاطمة الزهراء،
امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه یه جمله دارن، این جمله نه فقط درباره علیش درباره زهراش بهتر پیاده میشه. امیر المؤمنین در نهج البلاغه می فرماید که من اگر می خواستم می توانستم بهترین غذاها را بخورم، بهترین لباسها را بپوشم، اما هیهات من ان یغلبنی هوای، یعنی ممکن نیست مشتهیات نفس بر من غالب شود و از بیت المال مسلمانها بخوام استفاده کنم. بعد می فرماید که اعقنع ان یقال لی امیر المؤمنین ولا اشارکهم فی مکاره الدهر، من امیر المؤمنین باشم اما شریک در درد مردم، در گرفتاری های مردم نباشم، هیهات علی چنین باشم. 9 سال زهرا که تاریخ دست ماست دیگه، معلومه این 18 سال عمر زهرا همش همین بوده، یعنی یک الگو برای ساده زیستی، برای اینکه میشود در کوخ زندگی کرد اما حلال باشد، میشود به اندازه ضرورت خورد اما حلال باشد، میشود در کوخ با اون غذای نانجو حسن، حسین، زینب، ام کلثوم را تحویل جامعه داد. کاخهایی که به فکر مردم نیستن، کاخهایی که از ظلم بنا شده است، کاخهایی که به فکر مستضعفین نیستن، اینها نمیتوانند زهرا تحویل جامعه بدن، نمیتوانند افرادی که راسی شیعه زهرا باشند در ساده زیستی، در گفتار، در کردار تحویل جامعه بدن. کوخهاست که چنین کاری میتواند بکنه، ساده زیستی هاست که می تواند چنین کاری بکنه.
اللهم صل على فاطمة و ابيها
علی، خدا حفظ بکنه. آیت الله مظاهری رو که صحبتاشون رو شنیدیم راجع به ساده زیستی حضرت زهرا و حضرت علی علیه السلام و نقش اون در تربیت فرزندان. انشالله بتونیم یاد بگیریم، تمرین بکنیم، رفتارمون مثل این بزرگواران باشه. خب ساعتاتون رو میتونید با ساعت رسانه ملی تنظیم بکنید. الان ساعت دقیقاً 12:40 و 10 ثانیه است و میخواییم برنامه چراغ مطالعه رو دعوت بکنم که بشنوید و پیشگامان هم که با موضوع زندگی نامه و حماسه آفرینی علمای بزرگ شیعه در حوزه سیاسی است، ساعت 12:50 تقدیمتون خواهد شد. میگم که این روزا حال مطالعتون چطوره؟
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودن.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتابو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم، نکته های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خدای بزرگ. دوستان سلام، برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف میشنوید. من علی فرهناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، امیر هنرمند بازیگر و رضا رضایی صدا بردار، این برنامه رو تقدیم شما خوبان میکنم. عمو جان، شما هنوزم روزنامه‌هایی رو که می‌خونی نگه می‌دارین؟
همه‌شو که نه، مطالبی که خوشم بیاد جدا می‌کنم و نگه می‌دارم. عمو جون هنوز بعضی از صفحه‌های روزنامه‌های 40 سال پیشو دارم.
جدی میگی عمو؟ مثلا چیو؟
مثلا اون صفحه‌ای که تیتر زده بود شاهرف، یا صفحه‌ای که درباره بیعت امافران با امام خمینی بود. هر دوشو دارم و البته خیلی از صفحه‌های دیگر رو.
اون دوتا سفر رو که جزو خاطراتتونه، اونو باید هم نگهش دارین.
بله آقا صادق، جزو خاطراتمه، هیچ وقتم یادم نمیره، مخصوصا روز بیعت همافران با امامو. آخه خودم اونجا بودم.
هر سال سالگرد انقلاب که میشه درباره این موضوع هم تو روزنامه ها می نویسن، هم تو رادیو تلویزیون میگن، اما تا حالا ندیدم و نشنیدم که بگن چی شد که این اتفاق افتاد. شاید هم نوشته یا گفته باشن، من نشنیدم. عمو
جانم،
شما بگین واقعا چی شد که اون اتفاق افتاد؟
اگه واقعا به این موضوع علاقه داری و میخوای علتشو بدونی، چرا تا حالا دنبالش نرفتی عمو؟ کلی کتاب درباره انقلاب نوشته شده، چند جلدشم فقط من تو کتابخونه شخصیم دارم، کافی بود میگفتی تا بهت بدم.
راستش چند تا کتاب خوندم، مثلا چند وقت پیش یک کتابی میخوندم که توش نوشته بود شاه تو مدت حکومتش بیشترین سرمایه گذاری رو برای نیروی نظامی مخصوصا نیروی هوایی کرده بود.
بله.
تو آخرین روزای حکومتش هم همه امیدش این بود که ارتش ازش حمایت کنه.
درست.
اما وقتی 19 بهمن 57 همافرا و خلبانای نیروی هوایی ارتش با امام بیعت کردن و به انقلاب ملحق شدن، امیدش از بین رفت.
درست عمو جان، شاه بیشترین سرمایه گذاریش رو نیروی نظامی مخصوصا نیروی هوایی بود. ارتش شاهنشاهی قدرت داشت و فکر میکرد میتونه هر نیروی مخالفی رو سرکوب کنه، اما تو لحظه های آخر نتونست تاج و تخت سلطنت رو نجات بده، چون بدنه ی ارتش مخصوصا نیروی هوایی به مردم و امام ملحق شدن.
خب عمو، من دنبال علت این ماجرام. چطور شد بدنه ارتش که یه عمر نونخور سلطنت بود، تو لحظه های حساس یه دفعه پشت شاهو خالی کرد؟
ماجراش مفصل صادق جان. ملحق شدن ارتش مخصوصا همافرا به انقلاب و مردم چیزی نبود که یه شب اتفاق بیفته. از عده سران وابسته ارتش که بگذریم، بدنه ی نیروی نظامی از مدتها قبل به شاه پشت کرده بود. علت زیادی هم داشت. یکیش تحقیر نیروی نظامی داخلی بود. و مثلا تو نیروی هوایی که من بودم بیشتر طرح‌ها و کارهای حساس دست نیروهای آمریکایی بود، مخصوصا تو معاونت طرح و برنامه که قلب نیروی هوایی بود و جایگاه خاصی داشت. کارهای غیر اخلاقی آمریکاییام که خودش داستان مفصلی.
خاطره ای از اون روزا یادتون هست همون؟
بله، مگه میشه یادم نباشه. یادم پروژه‌ای داشتیم که 21 آمریکایی توش کار میکردن.
خب
اونا خیلی وقتا جلو بقیه، حتی افسرا و درجه دارای ایرانی، کارهای خلاف اخلاق میکردن که خون ما رو به جوش می آورد.
عجب.
زیباترین دخترای نیروی هوایی در اختیارشون بودن و نقش منشی اونا رو داشتن. کار این دخترا راسوریز کردن طبقات یه مش اجنبی بود.
ای بابا،
آمریکایی‌ها اونقدر وقیح بودن که در اتاقشون رو باز می‌ذاشتن تا کارمندا این صحنه رو ببینن. ببینن که ناموس ایرانی بازیچه دست یه عده آمریکایی از خدا بی‌خبر شده.
عجب.
در کنار اینا اضافه کن مخارج سنگین و حقوق کلان هر کدوم از آمریکایی‌ها رو که تو ماه 4 برابر حقوق بالاترین درجه دار ایرانی پایگاه بود.
عجبا، شنیده بودم که فساد عمومی تو کشور بود و آمریکایی‌ها مسئولیت داشتن، اما راستش این حد از وقاحت و خبر نداشتم.
ای بابا، این که من گفتم فقط یه نمونه بود آقا صادق. گفتم که بدونی ملحق شدن بدنه ی ارتش به ملت و امام اتفاق یه شبه نبودم و جون، نتیجه یه عمر حقیر شدن نیروی نظامی این کشور بود که شخص اول مملکت یعنی محمد رضا پهلوی تو اون نقش اساسی داشت. حالا اگه میخوایی در این باره بیشتر بدونی، بهت پیشنهاد میکنم کتاب تاریخ شفاهی نقش نیروی هوایی در انقلاب اسلامی رو بخونی.
بله حتما، از اسمش پیداست که مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرده.
درسته موجود، درسته.
آره فهمیدم،
مرکز اسناد انقلاب منتشر کرده. این مرکز کتابای خوبی درباره انقلاب منتشر کرده که یکیش همین کتابیه که گفتم.
وقت شما این کتابو داری نه؟
بله عمو جون، بله. یه لحظه اجازه بدین الان میارم.
دست شما درد نکن.
بفرمایید. اجازه بدین. اینم کتاب تاریخ شفاهی نقش نیروی هوایی در انقلاب اسلامی.
ممنون عمو جون.
خواهش کنم عمو، کتاب خوبیه صادق جان. اگه میخوایی با تاریخچه تشکیل ارتش ایران، قدرت سیاسی و عملکرد ارتش قبل از انقلاب و همینطور علت همبستگی نیروی هوایی با انقلاب اسلامی آشنا بشی، این کتابو از اول تا آخرش با دقت بخونم. این کتاب تو 4 فصل حادثه های مختلف مربوط به انقلاب رو همراه اسناد و مدارک و تصاویر از زبان راویان مختلف بررسی کرده.
ببخشین همون جان، میشه یه کمی جزئی تر بگین؟
بله که میشه همون جان. ببین همون، تو فصل اول این کتاب همینطور که گفتم تاریخچه ی ارتش و نیروی هوایی گفته شده. معرفی اجمالی صاحب منصبان ارتش شاهنشاهی و به اصطلاح نخبگان نظامی دوره پهلوی و فراز و نشیب اونا تو این فصل بررسی شده. تو فصل دوم قدرت سیاسی و عملکرد ارتش تا قبل از انقلاب اسلامی و رابطه نظامی حکومت شاه با آمریکا گفته شده. فصل سومم درباره تأثیر عوامل روانشناختی، ایدئولوژیک، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بر گرایش ارتش مخصوصا نیروی هوایی در سال 57. تو این فصل روایت راویانی نقل شده که تو بطن حوادث بودن. فصل 4 آخر کتابم درباره تحولات ارتش ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدسه. بگیرم اوجون، بگیر و بخون تا به جواب سوالاتت برسی.
ممنونم اوجون. تصویر رو جلدش هم که عکس هما فراس. عمو شما هم بین اینایی؟
بله عمو، بله. یادش بخیر، چه روز با شکوهی بود. یادش بخیر.
دعا دوستان گرامی، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در این برنامه کتاب تاریخ شفاهی نقش نیروی هوایی در انقلاب اسلامی معرفی شد. مطالب این کتاب و آقای مجید نجفپور، گردآوری و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی در 232 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار، چراغ مطالعتون همیشه روشن.
رسانه دینی صدا.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قریب به اتفاق علمای ما در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی پیشگام بودند.
پیشگامان.
ای مثل دریا بیکرانه، مثل دریا من فروغ ماهتابه، نامی و روشن همچو باران، چو باران
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان رادیو معارف، با برنامه دیگر از مجموعه پیشگامان در خدمت شماییم. در برنامه امروز درباره پیشینه نظریه ولایت فقیه و نقش حضرت امام در عینیت بخشیدن به آن در قالب حکومت اسلامی صحبت می‌کنیم. دوستان، بحث نظریه ولایت فقیه به دورانی برمیگردد که فقه شیعه به صورت دستبندی شده درآمد و احکام مربوط به هر بابی در جای مناسب خودش قرار گرفت. مسئله ولایت فقیه اگرچه یک مسئله کلامی است، ولی جنبه فقهی آن موجب شده فقها از روز اول در ابواب مختلف فقهی آن بحث کنند و این موضوع را در مسائلی از قبیل جهاد، تقسیم غنایم، خمس، اخذ و توزیع زکات، سرپرستی اطفال، اموال مهجور و شخص غائب، امر به معروف و نهی از منکر، حدود، قصاص، تعزیرات و اجرای احکام انتظامی اسلامی مورد بحث قرار دهند. به بیان دیگر، در طول تاریخ فقاهت شیعه، پیوسته نظریه ولایت فقیه مورد بحث و دقت نظر فقها بوده است و در اصل پذیرش ولایت در میان فقها جای هیچ گونه سخنی نبوده و همگیان را پذیرفتند. به گواهی تاریخ، در طول 11 قرن گذشته، یعنی از قرن 4 یا 5 هجری، همه فقها یک سخن را گفتند و ولایت فقیه را به معنای مسئولیت و سرپرستی امور مربوطه دانستند که بر حسب موارد این مسئولیت و سرپرستی تفاوت می‌کند.
مروری بر زندگی و سیره عملی پیشگامان دین در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی در برنامه پیشگامان.
در این مجال از شما خوبان دعوت می‌کنیم به سخنان دکتر علیرضا ظهیری عنایت بفرمایید. ایشان درباره نقش حضرت امام در عینیت بخشیدن به نظریه ولایت فقیه در قالب حکومت اسلامی سخن می‌گویند.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه پیشگامان. یکی از مسائل مهمی که در تاریخ معاصر بسیار پر اهمیت هستش و ارتباط وثیقی هم با تحولات انقلابی سال 57 و بعد از اون داره، مسئله نظام جایگزینی است که در ایران تأسیس میشه، نظامی که مبتنی بر نظریه ولایت فقیه حضرت امام هستش و ایشان بعد از مدت ها مبارزه با رژیم سرانجام در اواخر دهه 40 و حدودا سال 48 نظریه ولایت فقیه رو جایگزین میکنه. نظریه ولایت فقیه در واقع میشه گفت که مسئله‌ای است که پیش از این هم در کتب فقهی آمده است. در زمان مرحوم نراقی، در عواید الایام یا مرحوم مراغی شیخ انصاری و دیگران تحت عناوین مختلفی مثل ولایت فقیه، حاکم شهر، حاکم عادل مباحثی رو در این زمینه گفتن. اما آنچه در مورد حضرت امام اهمیت بسیاری داره و میشه گفت که مسئله ولایت فقیه خلاقیت و ابتکاری رو از سوی حضرت امام به دنبال داشت، در چند نکته قابل ملاحظه است. نکته اول این که امام نظریه ولایت فقیه رو توضیح بیشتری میدن و موضوع رو با تبیین بیشتری ارائه میکنن. بنابراین حضرت امام در سال 48 تحت عنوان بحث‌های ولایت فقیه که در درس فقهشون دارن مبحث ولایت فقیه رو مطرح میکنه و همونجور که گفته میشه حدوداً 11 جلسه این بحث رو مطرح میکنه و به طور مستوفا دلایل عقلی نقلی، انگیزه ها، شرایط حاکم، همه اینها رو بیان میکنه که خب قبل از این به این تفصیلی مطرح نشده بود. اما مهمتر از این مسئله این استش که حضرت امام در موضوع حدود و اختیارات ولی فقیه بست بیشتری میدن در اونجایی که میفرمایند که شأن ولی فقیه همان شأن معصومین است، شأن پیامبر و شأن امام معصوم هست، حدود اختیارات ولی فقیه رو بیشتر میکنه. لذا از امور حسبیه که بسیاری از علما این رو اعتقاد دارن و در اون اختلافی نیست گذر میکنه و نظم سیاسی اجتماعی مسلمین رو، تأسیس دولتی که بتواند جامعه مسلمین رو هدایت و رهبری کنه رو جزئی از این ولایت قرار میدن. بنابراین گام دومی که حضرت امام برمی‌داره بست اختیارات و حدود و عرض کنم که گستره ایست که ولایتی که ایشون برای فقیه قائل هست دارن. اما سومین نکته و شاید بشه گفت که خلاقیت و ابتکاری که حضرت امام در بحث ولایت فقیه دارن مربوط میشه به تأسیس دولتی که بر اساس این نظریه شکل میگیره. در واقع حضرت امام بحث ولایت فقیه رو از حوزه نظری خارج و به حوزه عملی میکشاند و چنان زمینه ها رو فراهم میکنه که ولایت فقیه نه در حوزه نظر و حتی در حوزه عمل در حدود امور حسبیه مثل ولایت های خردی که مربوط میشه به کسانی که وارثی ندارن یا کسانی که سرپرستی و قیمی ندارن و اموری از این دست، چنان دولتی رو تأسیس میکنه که امور مسلمین رو به طور کامل در بر میگیره و حتی هدایت و رهبری جامعه مسلمین رو دربر میگیره. البته امام تا اینجا هم نمیماند، نظریه رو به گونه ای تعریف میکند که نه فقط تنها دولت ستیزی و بعد از اون تأسیس نظام اسلامی، بلکه برای شکل‌گیری جامعه اسلامی که زمینه تمدن اسلامی رو هم دربر داره نظریات خودش رو ارائه میکنه. بنابراین معلوم میشه که راهبرد نظریه امام در ولایت فقیه مسئله فقط شکل دادن یک دولت بعد از انقلاب نبوده، بلکه دولتی که باید زمینهای شکلی به تمدن اسلامی رو در بر داشته باشه رو هم بنا میکنه. بنابراین بحث ولایت فقیه حضرت امام علاوه بر این که یک بحث نظری است، یک بحث عملیاتی هم هست و دولتی که بر اساس اون شکل میگیره از نوآوری‌هایی است که حضرت امام داشته است.
که میگد که آخوند چه کار داره به سیاست، این با آخوند خوب نیست، این با اسلام بد است، میخواد آخوند را کنار بگذارد که میتوند یک کاری تو مردم انجام بداد و هر کاری در شماها بکنن. بلازه اینطور شد. البته علمای ما در طول تاریخ اینطور نبود که منعزل از سیاست باشن، مسئله مشروطیت مسئله سیاسی بود و بزرگان علمای ما در اشتخالت داشتن تأسیسش کردن. مسئله تحریم تنباکو مسئله سیاسی بود و میرزای شیرازی رحم الله این معنا را انجام داد. در زمانهای اخیرم مدرس، کاشانی، اینها مردم سیاسی بودند و مشغول کار بودند.
عزیزان، در برنامه امروز درباره پیشینه نظریه ولایت فقیه و نقش حضرت امام در عینیت بخشیدن به آن در قالب حکومت اسلامی مطالبی تقدیم شما کردیم. از همراهیتان با این برنامه سپاسگزاریم و شما را تا برنامه دیگر به خدای رحمان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لا
لبخند زلال چشم ساران بودی، سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول با